باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
بنیاد سخن به نام حق نه، که از هرچه به هست نام حق به. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، در برنامه شب‌های فرهنگ گفتگوی آقای سید محمد جواد شرافت، کارشناس مجری و شاعر، با آقایان مرتضی حیدری آل کثیر، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و شاعر، و رضا وحیدزاده، شاعر و عضو گروه علمی ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رو تقدیم شما میکنیم درباره شعر مقاومت. جریان‌ها، شاعران، اشعار درخشان در حوزه فلسطین، قصه و بیت المقدس و شعر شاعران جهان به زبان‌های مختلف. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
خب بس رو آغاز کنیم. از آقای وحیدزاده شروع کنم. از پیشینه شعر قدس، شعر فلسطین بخوام صحبت کنیم، از کشور عزیز خودمونم آغاز کنیم، بعد انشالله بس رو گسترش.
جالب اینجاست که شعر فلسطین از همون آغاز بین شاعران معاصر ایران جایگاه ویژه‌ای داشته.
در یعنی حدود 70-80 سال پیش
میتونم بگم اولین شعر 1347 سروده شده.
47.
و از سوی طیف ها و در واقع جریان های مختلف فکری و فرهنگی به این موضوع توجه شده. یه چیز جالب براتون تعریف کنم. سال 47، سالیه که دهه 40، سالی که حکومت پهلوی خیلی ارتباط خوبی با دولت اشغالگر صهیونیست داره و داره مراودات خودش رو با اونجا تقویت میکنه. یه بازی دوستانه بین تیم های ملی ایران و تیم ملی رژیم اشغالگر قدس برگزار میشه که میخواد در واقع روابط رو تحکیم بکنه. اما برخلاف انتظار، این بازی تبدیل میشه به یه راهپیمایی خیلی گسترده و حالا در طول مسابقه هم تماشاگرها اتفاقاتی که اونجا میفته و واکنش که نشون میدن فراتر از یک بازیه. فوتباله و در اون فکر میکردن یه رابطه دوستانه میتونه برقرار بشه، اما تبدیل میشه به تظاهرات سراسر. اون بازی رو هم ایران میبره، ایران میبره و خیلی در واقع اتفاق خوشایند و حماسی برای مردمه. دوست عزیزم آقای مجید استیری این بازی رو و این اتفاق رو در قالب یک رمان این رو درآورده و روایت کرده به اسم رمان رمق.
رمق
و خیلی کتاب خواندنیه و کمتر هم بهش توجه شده و واقعا برای خود منم سوال بود که این موضوع مثلا چقدر میتونه ظرفیت داشته باشه، ولی خودم وقتی دنبال پژوهش‌های ادبی به این ماجرا برخوردم دیدم چقدر زمینه روایی و از قبلش مطالعات فرهنگی اجتماعی داره و این حادثه رو نقد کرد. میخوام بگم که جامعه ایران اون زمان یه جامعه در واقع بیدار، متوجه، به رغم سیاستایی که حکومت پیش گرفته ولی مردم متوجه مسئله هستن. همون زمان محمد علی سپانلو اولین شعر رو میگه به اسم چریک های عرب. حالا که نمیدونم فرصت باشه بخونیمش یا نه،
کاری ولی... فراتاشون بخونیم مثلا هم بحث پیش بره خیلی خوبه. جالبه 47 فهمید درسته؟
دقیقاً بله، سال 47
به اولین شعری که دکتر گرمالودی
سال 48
گفت، سال 48
بله، یک سال بعد
آیه سلام بر فلسطین.
سلام بر فلسطین.
جالبه این که چریک های عربو که شما فرمودید، من توی مجموعه ای از شعرهای نیمایی که در واقع شاعران معروف اون زمان جمع می‌کردن، از بهترین شاعران استفاده، از بهترین شعرهای شاعران استفاده می‌کردن، انتخاب بیشتر شاعران از سپانلو همین شعر بوده. یعنی میشه گفت از شعرهای خیلی خوب سپانلو بوده. یعنی الان
و تا پایان هم در واقع پای دیدگاه خودش ایستاده بود و به رغم حالا گاهی فضاسازیایی که میشه از آرمان فلسطین تا آخرین روزها ایشون دفاع میکرد و توی کتاب هجوم هم که چندی بعد چاپ میشه این چه منتشر شده، من خیلی طولانی سطرهایش رو بخونم. چریک های عرب شعله بلند به شب میبرند، چریک های عرب از شط سیاه به مهتاب و ماه مینگرند، وزیر بدر تمام در ماه عام وقتی سحر کناره گرفته است و رستخیز سلامی دهد ز پهنه بحر المیت به کهربای مسین گلوله می اندیشند چریک های عرب ثروت خموشی مردانه را و الاخر. و خب خیلی شعر بلندی، خیلی مورد توجه قرار گرفته،
استوار.
بله بله، همطور که آقای علی کسی اشاره کردن جز شعرهای ماندگاره، با اینکه جز شعرهای آغازین ایشون هست، جز شعرهای ماندگاره سپانلو هم محسوب میشه. سال 48 شعری از آقای گرمارودی منتشر میشه در مجموعه عبور که خیلی مجموعه مهمیه. همین مجموعه عبور چند تا شعر داره، یه دونه شعر برای ارزم بزرگ شما تختی داره، برای موضوعات مختلف شعر داره، از جمله سلام بر فلسطین. من اگه اجازه بدید چند سطری از اینم بخونم. این شعر ترجمه هم میشه
درست.
قبل از سخنرانی دکتر شریعتی توی حسینی ارشاد هم
اشاره کردن آقای دکتر، گفتم هم مرحوم طالقانی خیلی تحویل میگیرن،
بله از ایشون میخوان شعر خودشون بخونن.
یاسر عرفات مدال فتح میده،
فتح به ایشون براشون میفرسته و بسیار مورد توجه قرار میگیره. پس اگه خوندید من میخوام برم سراغ
اتفاقا خیلی خوبه، چون نه استاد حال و مجالش داشتن بخوانند چون طولانی هم بود. شما بخواید خیلی خوبه نمونه.
یه قصیده بلنده، بازم من چند بیتیشو میخونم و برام جالبه که این قصیده استوار و خیلی سخته چه خوب ترجمه شده که تونسته در واقع توجه مخاطبان دیگر هم بر بیانگیزه. استاد میفرمایند: سلام بر همه خیمه های ابر کبود، درود بر همه موج های خشمالود، به خلوت همه دره های ژرف درود، که خفتن پراکنده بر سواحل رود، به زاد و مردن کوتاه آذرخش بلند، به قرش و تپش تندر لجوج و عنود، به برفراشت رایات نخل ها که سحر شود زبوسه رنگین مهر خونالود. الاخر میاد تا علا زمین فلسطین بلند بادت نام، زبانم ارچه نیارد ز شرم گفت درود، که گر بپرسیم از یاری و مسلمانی کجا ز شرم تو هم هیچ میتوان آسود. و الاخر، و گفتم اون زمان تو این مجموعه عبور بسیار مورد توجه قرار میگیره. این شعر
نکته جالبی که من متوجه میشم توی شعرهایی که برای فلسطین اختصاص پیدا میکنه، من دوتا نگاه میبینم. یک نگاهی که چون اکثر شاعرایی که حالای خود روشن فکرم هستن موضوع انسان، عشق و آزادی براشون جذابه و سوژه میشه براشون، وقتی سراغ موضوع فلسطین میره بیشتر مشاهدات خودش رو در قالب یک هنر فنی و شاعرانی میگه و خیلی ممکنه به قضاوت نرسه. یعنی شما به راحتی نمیتونید تشخیص بدید داره در واقع حمایت میکنه از مقاومت، ولی به شکل در واقع شاعرانه خیلی ذوب میشه در شعر خودش تا اینکه بخواد یک چیزی حکم کنه. ولی یکی مثل استاد گرمارودی چون خودش هم تفکرش اینجوری هست، عقیده داره، شما این از نوع سلام دادنش، از نوع در واقع شروعش نشون میده که این عقیده داشته و این شعر تاثیرگذارتره، یعنی این شعر ممکنه به زبونها بیفته و برسه به جاش. من به نظرم این دوتا نگاه حتی در شعر عرب هم وجود داره،
درامیختگی جان شاعر با اون
بله بهش اعتقاد داره. مثلا اینکه من حالا بعدا تو صحبت هم ممکنه بگم، نزار قبانی وقتی که شعر اورید بندقیه رو می‌نویسه این شکل رو داره، چون خودش آدم سیاسی بوده، درک می‌کرده که این قضیه فلسطین چی هست. از همون زمان داره میگه اصلا فایده نداره، من خاتم مادرم رو فروختم، تفنگ خریدم، این مشکل هیچی حل نمیشه، این مشکل راهش از جایی رد میشه که از یه لوله تفنگ رد میشه. یعنی از اون زمان داشت میگفته که باید مسلح بشن فلسطینی‌ها.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. در این برنامه گفتگوی آقایان محمد جواد شرافت، مرتضی حیدری آل‌کثیر و رضا وحیدزاده را میشنوید درباره شعر مقاومت و شعار درخشان در حوزه فلسطین، قصه و بیت المقدس. تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
حالا جالبه این بحث موسیقی. عقیده آقای اسفندقی مثلی داره، یه قصیده‌ای داره، قصیده واره‌ای که عقیده بود نه عقده، عقیده تازه. گاهی وقتا با عقیده شعر گفتن همینه دیگه، نکته که شما دارید میگید صرفا توصیف نیست، صرفا یه گزارش نیست، قشنگ یه موضعی رو داره میگیره شاعر با تمام اعتماد و اعتقاد و ایمانی که داره،
جان خودش برافروخته است. این برافروختگی شما تو واژه ها و در فرم شعر هم میبینید. همون سال 48 فضل الله صلواتی هم یه شعری گفته به اسم سلام بر فلسطین، بعدها تو مجموعه هایی که راجع به فلسطین گردآوری میشه این چاپ شده، شکل نیمایی. حالا فرصت نیست حالا من همش رو بخونم، ولی در ادامه باز ما یه شعری داریم از امیری فیروزکوهی. امیری فیروزکوهی برای بله شادی ابو غزاله شعری گفته که شادیه خب اون مبارز زن فلسطینی بود که با اون عملیات در واقع شجاعانش تبدیل میشه به نماد همه زنان مبارز و قصیده بسیار قرایی برای او گفته. باز اگه فرصت هست من چند سطرش رو بخونم.
آره بخونید، بعد بیام سراغ آقای آل‌کثیر و از جهان عرب هم یه سراغی بگیریم
و اگه شد یه نگاهی هم به شعر جهان هم داشته باشه. آنجا غزاله‌ای بین خورشید در حبالش، بام زمین مجالش، شیر بر این غزالش، عزمش ز هفت مردان، رزمش به هفت میدان، زان آهنین سمندش، وان آتشین نسالش، تیار زیر رانش، سیار هم انانش، بهرام در یمینش، برجیست در شمالش، و الاخر که 52 بیته و
استوار
بسیار بسیار استوار.
موسیقی درونی چقدر، موسیقی کناری اصلا، موسیقی معنوی چقدر پررنگ. تو همین چند
کاملا پیداست. واقعا میگه اگه مجال بود همشو میخوندیم و با هم لذت میبردیم. از آقای شفیع کدکنی هم توی مجموعه که همون زمان کوچه باغ‌های نشابور به چاپ میرسه و بسیار رمزآلود این شعرها و خوانش‌های اجتماعی سیاسی از این شعرها میشه، شعری به چاپ رسیده. من اینم ایفم بیاد نخونم، کوتاه چند سطر رو میخونم. کبریت‌های صاعقه پی در پی شب را کم رنگ میکنند، من دیدم و صبور گذشتم، خون از رگان فقر و شهامت جاری بود، در خاک اردن و سینا، و هر کدوم از این نشون میده که جامعه ادبی و شاعران معاصر ما چقدر متوجه موضوع هستن
و در قالب‌های مختلف.
نه در قالب‌های مختلف،
یعنی شما قالب‌های سنتی رو می‌بینید، قالب‌های رو می‌بینید،
بعد قصیده بود، شعر آزاد بود و همه این قالب‌ها نمونه‌ای ازش هست و هر کدوم نمونه‌های برجسته دوره خودشون.
خب حالا صحبت از آقای شفیع کتکنی شد، خیلی خوب بود چون می‌خوام برم سراغ آقای مرتضی. در همین کتاب شعر معاصر عرب وقتی آقای شفیع به محمود درویش میرسه، خیلی مقدمه خوبی می نویسن راجع به شعر مقاومت، شعر فلسطین در جهان عرب، که میگن یه دوره‌ای، حالا فرصت نیست بخونم، یعنی من انتخاب کرده بودم که اگر فرصت شد حالا شاید تو برنامه، میگن یه دوره‌ای شعر جهان عرب راجع به فلسطین با نوحه‌گری همراهه و محزونه، اما یه دوره‌ای که مثلا محمود درویش نمایندش و پرچم داره تحدی میکنه مبارزه
سجل انا آره. عربی، این یکی از مهمترین شعرهاشه که در واقع تحدی توش هست.
آره یعنی اینکه رجز میخونه، رجز میخونه. و این خودش یه ساحت دیگه ایه و یه جبهه دیگه ایه. حالا شما از پیشینه شعر مقاومت در فلسطین، مقاومت فلسطین در جهان عرب بگید برامون،
بخاطر اینکه حالا قابل استفاده هم باشه برای مخاطبان عزیز. این پیشینه شعر فلسطین میشه گفت از همون اوایل در واقع تجاوز نیروهای اشغالگر به فلسطین و حمایت انگلستان شروع شد. حالا به هر حال یک تجاوز، اینا وقتی اومدن تو سرزمین‌های اشغالی شروع کردن به خریدن زمین‌ها.
درست.
و این اتفاقی است که الان هم خیلی چالش برانگیزه و بحثش هم هست. اولین شاعرانی که نسبت به این قضیه در واقع واکنش نشون دادن، یکی از مهمترین شاعران در واقع جهان عرب اسم ابراهیم طوقان هست که خودش فلسطینی هست. ابراهیم طوقان یک در واقع زبان سلیس و روانی داشت که شعرش قبل از این که بخواد به این قضیه اشاره بکنه تو دل توده های مردم رفته و به خاطر همین این واکنشش خیلی در تاریخ شعر فلسطین میدرخشه. خب به هر حال ایشون اولا که توی شعر خودش مردم رو در واقع برحذر می‌داشت از اینکه وارد بازی‌های سیاسی انگلستان بشن، و اینکه حتی یک شعری می‌نویسه و می‌فرسته برای احمد شوقی که اون زمان امیر شعرای عرب تو مصر بود و میگه که مصر اگر درگیر یک بیتش میگه فی مصر یطمع اشعب و هنا تنادی اشعبان. اشعب نماینده یک آدم خسیس دنی و متجاوزه، یعنی تجاوزگره. خب میگه اگر شما با یک آدم خسیس و طماع که انگلیس باشه روبرو هستید، ما اینجا با دوتا، یعنی هم اسرائیل یا اشغال رژیم صهیونیستی و هم اسرائیل. بنابراین اینو هشدار میداد و در شعرهای خودش به هر حال شعرهای معروفی هست و میشه حالا بعدا بهش اشاره کرد. من میخوام به یک نگاه اشاره کنم.
خیلی مفصله حالا.
آره.
مجال نیست.
آره. ولی میخوام به یک قصیه اشاره بکنم که این دو علارغم که با هم اختلاف داشتن توی یک مرحله مهمی در یک دسته مهم قرار میگیرن.
خب
ما دو نوع نگاه داریم در سیاست مبارزه با اسرائیل، هم در ادبیات هم در سیاست. خوب. که این به تبع در واقع مسائل سیاسی وارد فضای ادبی شده. یکی نگاه در واقع سازشگرانه، یکی نگاه مقاومتی. خب تو خود گروه های مقاومت هم یه سری از گروه ها میگن آقا اشکال نداره این قسمت از زمین ها رو به ما بدید، ما دیگه با شما سازش میکنیم. ولی یکی مثل اتفاقاتی که الان افتاده میاد و میگه من باید کل سرزمینم رو برگردونم. توی شعر همین اتفاق میفته. ببینید شما تا صحبت از جنگ میکنی همه فکر میکنن که آقا یک مفهومی هست به اسم صلح و جنگ. که شما این صلح همیشه اخلاقی است و جنگ همیشه غیر اخلاقی. انگار شما مثلا وقتی میخوای برای بازگرداندن زمین خودت و برای دفاع از خیشتن به جنگی تو داری یه عملیات منفی انجام میدی. آره. در صورتی که چرا ما در مقابل اصطلاح جنگ و صلح نیم بگیم صلح و عدل، نیم بگیم ظلم و عدل؟ چون اینجا در مقام عدالت شما داری مبارزه میکنی. این در ادبیات منعکس شده. وقتی که نزار قبانی، گفتم خدمت شما تو شعر اورید و بندقیه، از همون اول با بینش سیاسی و اعتقادی که داشت میگه فایده نداره، این قده سیراتانی باید از بین بره و راهش از لوله تفنگ میگذره. این در شعر محمود درویش هست و در تحدی که شما اشاره کردید سجل انا عربی که در واقع محمود درویش مینویسه همین اتفاق میفته.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، مذهبی و دینی از شبکه فرهنگ تقدیم شما میشه. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
اجازه بدید یه شعری از سمیع القاسم براتون بخونم با همون وجه حماسی که آقای آره کثیر به خوبی اشاره کرد و گفت دیگه از اون موضع انفعالی خارج میشه. این شعر رو نگاه کنید به عنوان یه نمونه
بفهمت.
چه شعر شورانگیزیه. 20 سال است فریاد میکنم ای شورای محترم امنیت، آه 20 سال است فریاد میکنم و امروز از آن سوی صاعقه ها یکمین کرده در راه صلح صدای من به سوی تو با پست میآید از جنگل خون و آتش و تلخی و خیمگاه. صدای من چونان گلی سرخ به سوی تو می آید در سال جدید. هر کس با قصد قتل به خانه ام بیاید مقتول باز خواهد گشت. ای شورای قدیم امنیت، صدای من چونان گلی سرخ به سوی تو می آید از کشتزار جنایت. پس به امید دیدار، به امید دیدار ای شورای قدیم امنیت، تو را در قدس قدیم خواهم دید. و این زبان حماسی و سلحشور رو کاملا تو این شعر میتونیم ببینیم.
و چه حزنی توش بود.
بله بله،
در همزمان اوج حماسه ولی دردی تای صداش هست. و اگر الان بود، امروز بود، این اوضاع امروز غزه رو میدید،
بله حتما حتما جان
آره این
سوختش بیش از پیش آتش میگیره.
آره واژه های آتشین بر کاغذ، یعنی اشک و خون و
کامله.
آره کلمه با هم
همین الان با کنش شاعران جهان عرب رو من بررسی میکنم تو فضای مجازی، حتی تصمیم گرفتیم که خیلی از این واکنش هایی که واقعا بداهه هست و ارتجالی رو در قالب یک کتاب من جمع آوری بکنم و به زودی انشاءالله منتشر بکنیم. چون من دیدم اکثر شاعران حتی از کشور سعودی، حتی از کشورهای خلیجی که کشورشون مثلا در واقع اومده عادی سازی کرده با اسرائیل، خشمشون اولشون بر حکومت خودشون در واقع اعلام کردن.
مثل شعر نزار قبانی دیگه.
آره دقیقاً همین. حالا
نزار قبانی اصلا اساساً به عنوان یه شاعر عاشقان سرا شناخته میشه و شعرهای عاشقانش که بسیار هم جنجال برانگیزه و اصلا جریان سازه در جهان عرب، تا اون جنگ معروف شش روزه که خیلی خسارت باره و شرماوره، تا اون موقع اصلا شاعر سیاسی نیست.
هوامش علی دفتر نکسه که در واقع این حاشیه‌ای بر دفتر شکست، یکی از مهمترین شعرهای نزار قبانی، و اتفاقا قدرت شعر نزار قبانی رو در این شعرها می‌بینیم. یعنی باز
از اونجا بعد ما این نزار قبانی دیگر اصلا
به نظرم من نزار قبانی به خاطر اون شروعش مصادره شد. من به نظرم نزار قبانی بیشتر شاعر مقاومته و حتی تو جهان عرب به این اصلا تو سوریه من ما یه سفری با هم داشتیم به دمشق و رفتیم منزل نزار قبانی
سال 98 فکر کنم.
بله سال 98 ما رفتیم اونجا شعر خوندیم. اونجا اصلا وارد که شدیم، اولا که عکس هایی که اونجا بود همش مقاومتی بود. اونها
منزل پدریه،
منزل پدری نزار قبانی که خیلی در واقع جایگاه داره تو شعر.
بجاله ما اولین ها بودیم که
بله بعد از سال ها ما وارد
دیدم اون خونه رو دیدم و همینطور که
بجاله حالا من اینو بگم بچه خاطرت باشه ما کی رسیدیم آقا مرتضی؟
بله.
روز شهادت فخری زاده.
عجب.
یعنی ما وقتی شام اونجا برنامه بود، شام شهادت فخری زاده بود، چند شاعر سوری بودن برای شهید فخری زاده شعر گفتن.
از حلب اومده عجب. بود اونجا قصیده رو تو راه نوشته تو برنامه خوند. یعنی از ما جلوتر بودن. و به خاطر اینکه حالا در دل جنگ بودند و اینا، اینو در واقع آره اون اثرش براشون مهم بود. ضمن اینکه خود شاعرانی که اونجا اومدن جزو پژوهشگران بودن، به همین نکته اشاره گفتن خواهشان شما تو ایران داری در واقع منتشر میشه شعر نزار قبانی، ولی ایشون شاعر مقاومت هم هست.
بله بله
و مهمترین شعرها شعر مقاومت.
بله همین موضوعی که گفتن، این که انتقاد اول رو به حکام عرب میکنن و از در واقع از خود حاکمان کشورهای عربی انتظار دارن و از اونها گله مندن، تو همین شعر حاشیه بر دفتر شکست که بعد از شکست حزیران این شعر رو میسرایه، به قدری واکنش برمیانگیزه این شعر و توی روزنامه‌ها و مجلات منتشر میشه که کلن مجلات دوست دارن که یه اتفاقی بیفته و اونها از قبل این اتفاق چند شماره ای مثلا فروششون بیشتر بشه، ولی این ماجرا به حدی ادامه پیدا میکنه که روزنامه آخر بیانیه میدن و میگن دیگه نامه‌ای برای ما نفرستید راجع به این شعر که ما نمیخوایم دیگه بیش از این چند.
یه واکنشی که شاعران مثل نزار قبانی و یک شاعر مهمی که من باید بهش اشاره بکنم و یک شاعر عراقی است به اسم مظفر نوا یک شعری داره، قمم راجبه در واقع اون نشست سران خلیج، یک شعر بسیار هجوگونه است که همه رو در واقع شامی میگه من هیچ کس از شماها رو مستثنا نمی کنم از این در واقع شعر و همه تون بهشون توهین میکنه. این یکی از شعرهای مهمه در واقع جهان عرب در حوزه. من میخوام به این اشاره کنم که این در واقع نگاه طنزآلود در کنار حماسه هم در شعر نزار قبانی و هم در شعر مظفر نوا خیلی موضوعیت داره.
پس ما یه مرثیه داریم یعنی شعر محزونی که از مظلومیت مردم فلسطین میگه، یک نگاه حماسی داریم که در مقابل دشمن قد علم میکنه، میسته، سفارایی میکنه، برجز میخونه و یک نگاه اعتراض داره. اعتراض به خودیهایی که نابرادرن، برادرهایی که خنجر از پشت میزنن و این برمیگرده به سران حالا دول عربی که بی تفاوت نسبت به قصه فلسطین. خیلی خوب، ما فکر میکنم الان مجالی باشه از نزار قبانی هم بشنویم. حالا صحبتش هم
جز چند ساعتی از نزار قبانی بخونم. میگه که احساس در پوستمان مرده است، این همون شعر خود انتقادی که گفتم خیلی بس برانگیزه. احساس در پوستمان مرده است، جانهایمان از پوچی مینالند، روزهایمان نرد است، شطرنج است و خمیازه. آیا ما بهترین قومیم که بر مردمان مبعوث شدیم؟ نفت ریخته در صحرایمان میتوانست خنجری از آتش و شعله شود، اما با بوق و کرنا پیروزی به دست نمی آید. وطن غمگینم، من شاعری بودم که عاشقانه می سرودم، اما به یک لحظه از من شاعری ساختی که با دشنه می سراید.
شعری که ترجمهش انقدر زیبا بود،
خیلی موسیقیش قشنگه،
متن اصیل عربیش.
انعا لکم یا اصدقاء اللغت القدیمه، تو این وزنی که برای ما خیلی ریتمیکه و خیلی جذابه. بالنای والمزمار لا يحدث انتصار. خیلی من
با اجرای هنرمندانه
اولین شعرهایی که من به هر حال بعد از اینکه کتابهای شاعران عرب به دست من رسید هم کتاب نزار قبانی بود و از شعرهایی که خیلی در واقع منو جذب کرد این شعر بود، به خاطر این صراحتی که داشت و شاعران میگه که
به پایان شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. آنچه شنیدید گفتگوی آقایان محمد جواد شرافت با مرتضی حیدریار کثیر و رضا وحیدزاده بود درباره شعر مقاومت، جریانها، شاعران و اشعار درخشان در حوزه فلسطین و قصه و بیت المقدس. تا درودی دیگر، بدرود.
میگم با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه؟
اه؟
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی.